أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب، مرحوم شهید صدر، کلام مرحوم نایینی رو در این بحث میارن که مرحوم شهید نایینی فرموده بودند که اگر دو جزء موضوع از یعنی موضوع مرکب از عرض و محلش یا عدم عرض و محلش باشه، حتما باید به نحو تقیید باشه. اگر غیر این باشه، هم میتواند تقییدی باشه، هم میتواند ترکیبی باشه. ولی چون تقییدی بودن نیاز به ممونه زائده داره، ظهور اولیه دلیل در این هست که ترکیبیه. خب این کلام رو میارند و ابتدا اشاره میکنم که ما مرحوم نایینی برهانی ذکر کرده بر این که در عرضین، در جزء جایی که موضوع ما مرکب از عرض و محل و عدم عرض و محل باشه، حتما باید به نحو تقییدی باشه. میفهمند که ما این رو در جای خودش گفتیم که درست نیست. ولی این مطلب که اگر موضوع مثلا عرضان لمحل واحد باشن، اینها ممکنه تقییدی باشه، ممکنه ترکیبی باشه، این درسته. ولی و این هم درسته که در مورد تقییدی بودن نیاز به قرینه داره و نیاز به معونه زائده داره. ولی ممکنه ما بگیم که در اکثر موارد اون قرینه زائده‌ای که ما می‌خواهیم، اون قرینه زائده موجوده. بنابراین عملاً در اکثر موارد باید قائل به تقیید بشیم. در موارد تقیید هم استثاب جزء موضوع جاری نمیشه. خب چطور در اکثر موارد یک قرینه وجود داره؟ ایشون سه مورد رو ذکر میکنه، میگه این سه مورد اکثر موارد استثاب جزء موضوع رو شامل میشه. بنابراین این توضیح در بحث در این سه مورد کرده. یکی این که جایی که دوتا عرض در لسان دلیل به نحو طولیین اخذ بشند، نه به نحو عرضی. میگه اون دو عرضی که در موضوع دلیل هست گاهی قد عرضی هستن، هر دو مستقیمن به عنوان عرضی که بر یک موضوع عارض شدن اخذ شدن. مثلا میگیم یجب اطاعت الانسان الفقیه العالم. فقیه عالم دو تا قید هست برای انسان. اول انسان مقید به فقیه نشده، بعد فقیه مثلا مقید به عادل بشه، یا اول فقیه مقید به عادل نشده بعد این مجموعه انسان بهش تغییر پیدا کنه. نه، به این شکل نیست. انسان دو تا قید داره، باید فقیه باشه، عادل باشه مثلا. اما گاهی اوقات اون دو عرضی که در موضوع اخص میشن به نحو طولی هستن. مثال میدن القتلو بالماء طاهره متحر. میگه این طهارت در موضوع قتل اخص شده و این به این معنا که نه به این معنا که قتل بر طهارت عارض شده، ما بگیم غسلی که بر طهارت عارض شده بعداً مطهریت بر او عارض شده و حکمش مطهریت بوده، چون غسل معنا نداره یک عرض بر عرض دیگه چیز بشه، عارض بشه، بلکه ما به این شکل میخواییم بگیم که غسل یک عرضی هست که این عارض بر ما شده، غسل ما، ولی نه به ما علی وجه الاطلاق. اول ما طهارت برش عارض شده، بعد غسل به این ماء طاهر عارض شده. بنابراین غسل بر ماء طاهر، به ما و ماء طاهر عارض شده، و این غسلی که بر ماء طاهر، به ما و ماء طاهر عارض شده، موضوع حکم شرعی مطهریت هست. بنابراین ما استصحاب طهارت که میخواییم بکنیم، میخواییم باش اثبات کنیم که غسل با این آب، غسل با ماء طاهر هست، مثبته اصل اشکال. چون ما در واقع میخواییم بگیم این آب طاهر است و غسل با این آب غسل با ماء طاهر است، پس بنابراین یعنی اول نتیجه میگیریم که این ماء طاهره به استصحاب، نتیجه مستقیما نتیجه نمیگیریم که غسل با این غسل با ماء طاهر، چون استصحاب بقاء غسل این آب غسل ماء طاهر که نمیکنیم. بنابراین این شبهه مثبتیت وجود داره. ایشون میگه که چی؟
کلیت ارضیه تاثیرش در تغییر ترکیب بودن،
میگه جی وقتی ارضی باشن دو تا جزء داره،
مقید میشن به هم، یعنی
چی؟ مقید به هم نیستن، مقید به هم نیستن، ولی اگر طولی باشن اینا به هم دیگه تغییر میشن. یعنی القصد بالماء الطاهر مطهرون، مطهریت عرضی هست که عارض بر ما می شود، غسل بر این ماء طاهر عارض می شود. بنابراین غسل در طول طهارت عارض شده است بر ما، اول ماء طاهر برش عارض شده. خب وقتی طولیت شد، بنابراین شما طهارت رو که میخواید اثبات کنید، اثبات میکنید این آب طاهره. خب اما اینکه غسلش غسل به ماء طاهره، اون رو نمیتونید اثبات کنید.
تو عرضی چی؟ تو عرضی کجوری میتونیم ثابت کنیم این انسان فقیه؟
خب میگه دو تا جز، یکی اینکه فقیه باشه، یکی اینکه عالم باشه. فقیه بودنش رو اثبات میکنیم، عالم بودنش رو اثبات میکنیم، دو تا جز جدا جدا هست. بعد حالا اینجوری تعبیر کردن، حالا این اجازه بده دیگه کمی درمش توضیح میدم. ایشون بفرماید که کمتر موردی هست که این از این اشکال سالم باشه. چون مثلا وقتی مولا میگه اکرم العالم، اکرم العالم، اینجا عالمیت بر انسان عارض میشه، اکرام بر این انسان عالم عارض میشه. پس بنابراین شما با استصحاب عالمیت بقای عالم میخواید اثبات کنید که اکرامش اکرام عالم هست و این مثبت هست. خب این اشکالی که مطرح کردم. مورد دوم موردی هست که شرایط اعمال باشه، مثل طهارتی که شرط صلات هست، چون تو جای خودش گفتن که تقیدون جز اون و قیدون خارجی، در جایی که شارع مقدس وقتی میگه که از صلات مع طهاره واجبتون، تقید به طهارت جز است، از چه نفس طهارت خارج است، ولی تقید به طهارت جز است، و شما میخواهید با استصحاب طهارت اثبات تقید صلات به طهارت رو بکنید و لیس هذا الا التمسك بالاصل المثبت.
خب
این هم مورد دوم. مورد سوم، بعد آقای صد اینجا همین رو اشاره میکنن، میگن که از اینجا معلوم میشه که این اشکالی که ما طرح میکنیم صرفاً یک اشکال برای علما نیست که چرا شما اینجا استثاب رو جاری میکنید، در اون اشکال برای امام هم هفتر شما استثاب طهارت رو اجرا کردید. معنای این مطلب اینه که اگر این مشکل حل نشه ما در مبانیمون یک خللی هست که به این نتیجه رسیده. وقتی ما میبینیم که مبانی ما نتیجه میده که برخلاف ضرورت هست، این کشف اجمالی میکنه در خطری در برخی از مبانی که ما تا حالا اونها رو قبول داشتیم. مثلا اینجا ما باید بگیم که این که میگفتیم اصل مثبت حجت نیست، از این دست بکشیم بگیم اصل مثبت حجته. یا بعضی از استثناءات اصل مثبت رو مثل واسطه خفی، واسطه جلی، من شاید قبول نکرده واسطه خفی واسطه جلی رو، اینها رو که استثناء رو ما نپذیرفتیم باید بپذیریم و اینها رو قبول کنیم. که ما اینجا قبلا اشاره کردیم مطلب روشن‌تر از هر دوی اینها یه مبنای سومی هست که مسلم انگاشته شده، اون مبنا نوشته هست که کل این بحث هوا میره و اون اینه که استثاب باید حتما در تمام الموضوع باشه، یعنی تعبد ما به تمام موضوع تعلق گرفته باشه، نه استثاب به جزء موضوع برای ترتیب حکمی که بر این موضوع و موضوع دیگر هم هست. این هم میگیم استثاب لازم نیست حتما اون مستصحب ما تمام موضوع، همین که شارع مقدس دخالت داشته باشه تأثیر داشته باشه این مقدار کافی هست. حالا شاید چیز سوم رو، مورد سومی رو که میگه، ما ممکنه بگیم که اون تقلیدی که ما دنبالش هستیم وجود داره، اون اینه که میگه وقتی موضوع ما مرکب از دو جزء هست، این دو جزء رو در مقام اثبات چگونه در موضوع دلیل اخذ شده؟ بالاخره یه جوری ما رو به هم دیگه مرتبط کردن دیگه، لا اقل من واو العطف، و این واو العطف دال بر یک ارتباط بین این دو موضوع هست و این ارتباطی که بین این دو موضوع هست همون تقییدی هست که ما ازش فرار میکردیم و میگفتیم که در استثاب جزء موضوع اون تقیید رو نمیشه اثبات کرد. این مورد سومی هست که ذکر کردم. حالا دیگه مورد سومی کمی بین کلام های هاشمی و کلام چیز تفاوت در نحوه تعبیر هست، من الان به سطح های هاشمی تعبیر رو کردم دیگه، مورد های رو کمی متفاوت بیان کرده، خیلی جوهر کلام یکیه فرقی نداره. خب بنابراین ایشون میگه که هیچ موردی باقی نمیمونه برای اینکه بحث کنم خدمت شما استثاب اثبات عدل جزء عین ثابت بشه، مگر در جایی که دو جزئی که یکیشون به تخصیص ثابت بشن. مثلا یک دلیل گفته اکرم کل عالمن، یک دلیل هم گفته لا تکرم العالم الفاسق. اینجا ما میفهمیم که موضوع مرکب از دو جزء هست، که علم یکی عدم فسق، و اینجا هیچ گونه مثلا دلیل ما نداریم که تقید و ارتباط این دو تا رو به هم دیگه در موضوع دلیل بحث شده باشه، فقط همچی موردی تحت دلیل ما بزنیم. چی؟
طولی نیست الان اکرام مقاله شده به آلن در طولش بعد موضوع وجود قرار بیده،
نه نه بحث فسخشه، یک عالمیت هست که فسخ هست، یک بحث عالم، عالم و فاسق به دو تا عرب عرضی هستن که چیز هستن. این شخص باید شخصی که ما میخواییم اکرامش کنیم عالم باید باشه و فاسق نباشه. بین علم و فقه، عدم فقه، اون خلاصه هیچ گونه چیزی وجود نداره، قیدی وجود نداره.
خب
حالا این که آیا این مورد اخیری که ایشون ذکر کردن با سایر موارد اصلا فرق داره و این تفکیک بین این مورد و سایر موارد درست هست یا درست نیست، اون الان نمیخوام در مورد صحبت کنم. اصل بحث جبه پیش بریم بعد به این شاید بینم بپرده. اما این فرض میفرمایم که ما جواب از مورد اول که عرضین گاهی اوقات عرضی اخذ میشن گاهی اوقات طولی اخذ میشن و امثال اینها، ایشون میگن که عناوینی که در موضوع حکم شرعی اخذ میشه، حالا چه عناوینی باشن که عناوین خارجی باشن مثل عنوان فقاهت و عدالت، یا عناوینی که وجود تشریعی دارن مثل طهارت، طهارت حدثیه، خبثیه، بنابراین که اینها به هر حال یک انتظار شدن از حکمای شرعی، یا عناوین انتظایی هست که عقل انسان انتظا میکنه. البته عناوین انتظایی عناوینی نیستن که هیچگونه وجود خارجی ندارن، بلکه یک منشأ انتظایی در خارج دارن مثل فوقیت و تحتیت. عقل انسان از اون منشأ انتظا این عنوان فوقیت و عنوان تحتیت و خارجون انتظا میکنه. میگه این که این عناوین در همه این موارد دخالتش در حکم رو عرف القا نمیکنه و خود این عناوین دخالت در حکم دارن. بعد ایشون میگه فمثلا اذا کان ظاهر الدلیل ان موضوع الحکم هو الانسان الفقیه لا یجعل العرف موضوع الحکم مطلق الانسان. و این اینجور و اذا کان ظاهر الدلیل ان موضوع الحکم هو اليوم الاول من الشهر لا یقول العرف ان الموضوع هو یوم رؤی فیه الهلال بلن یورا قبله بل یحتفظو به دخل عنوان الاول. این یه دور. اما بعدی وقتا اون عنوانی که در دلیل اخذ شده، این عنوان محکی خارجی نداره، بلکه ناشی از نحوه نگاه عقله. یعنی عقل گاهی اوقات عناوین رو به نحو طولی ملاحظه میکنه، گاهی اوقات به نحو عرضی. خود این طولیت، طولیت بین عناوین، این اینجور نیست که در عالم خارج یه بار طهارت بر ما عارض بشود، بعد که طهارت بر ما عارض شد غسل بشه، غسل ما طاهر. این شکلی نیست. عقل انسان و میتونه دو گونه ملاحظه کنه. میگه الغسل یجب ان یکون بالماء، الغسل الذي يكون بالماء الطاهر مطهر. یعنی اول ماء رو قید طهارت بهش میزنه، بعد مایی که قید طهارت زده بهش غسل رو بر او عارض میکنه. قسل عارض بر ماء طاهر به ماء و طاهر رو موضوع قرار میده برای مطهریت. اینا این نحوه. یه جور دیگه هم ممکنه عرف بگه، میگه القسل اذا کان القسل بالماء و کان الماء طاهرا یطهر و کان الماء طاهرا غیر مجزا شما قرار بدید. این عقل انسان هر دو جور رو در لسان اثباتی میشه به دو گونه مختلف بیان کرد، ولی این دو گونه مختلف دو شکلی نیست که عرف دخالت ببینه در حکم، به سهم ببینن اینجاها این عناوینی که بود و نبودش در ترتب حکم و در نحوه ترتب حکم به نظر عرف تغییری نداره، عرف اینا رو ملغا میکنه. بنابراین اگر اون عنوانی که مورد نظر ما هست، شما میگید طولیت داره و امثال اینا و این طولیت رو شما نمیتونید اثبات کنید، اون طولیت اموری هست که در عالم خارج تحقق ندارن، بنابراین لازم نیست این طولیت رو ما اثبات کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، من اینجا خیلی نمیفهمم بحث چیه، یعنی اینقدر محل بحث رو گم کردم که ما بحثمون این بود که فرض کنید دو تا عنوان داریم، یک عنوان انسان داریم، یک عنوان فقیه داریم. بحث این بود که آیا بین انسان و فقیه اون ربطی که بین اینها هست، اون ربط به نحو اینها ربط رو به نحو تغییریشون گرفته. انسان فقیه، ما یه بحث اینه که خود فقیه رو در موضوع حکم فقاهت در موضوع حکم دخالت داره، درسته، ولی این که انسان فقیه هم انسانیتش دخالت داشته باشه، هم فقاهتش دخالت داشته باشه، هم انسان فقیه، یعنی مجموعه ارتباط بین این دوتا هم دخالت داشته باشه، اون مشکل ما این بود دیگه که در موارد تغییر یک عنصر ثالثی این وسط هست که اون عنصر ثالث ارتباط بین این دوتاست، که ما در اینجا در مواردی که ارتباط طولی هست آقای صد میگه این طولیت ارتباط رو ما نمیتوانیم اثبات کنیم. بحث من این اصل ارتباط، اصل ارتباط بین دو تا شی، آیا این یک خارجیتی داره در عالم خارج؟ حالا ارتباط طولی کار نداری، ارتباط طولی شما میگید که یک عنوان ذهنیه، کنه ارتباطات دیگه یک وجود خارجی داره، اینجوریه؟ یعنی ما یک در عالم خارج یک انسانیت داریم، یه فقیه بودن داریم، یه ارتباط این دوتا با هم داریم، یا عالم خارج انسان است و فقیه دیگه، یا مثلا ارتباط چیزی فرار ورای این دوتاست، نه خب و این معنای ربط من این هست که این معنای ربطی وجود مستقل که نداره، نه خب این وجود غیر مستقل کجاها؟ هم در همه جا همین هست، پس من رو میدید همجا تغییری دیگه شما میخوایید بعضی جا تغییری بکنید بعضی جا ترکیبی بکنید، به اون معنا، به معنای عرض کنم خدمت شما ارتباط که یک وجود غیر مستقل در ضمن طرفه این همه جا هست. اگه میخوایید یه چیز غیر از این در نظر بگیرید کجا تغییریه، کجا ترکیبیه؟ من این رو میخوام بگم فرق تغییر و ترکیب چیه؟ اینا همه جا تغییریه، اینا همه اینجا یک نوع ارتباط واقعی بین این دو شی هست، یک نحوه ارتباط بین اینا وجود داره. شما باید پس اینجوری بگید که اون ارتباطی که به نحوه حرفی مورد نظره اونو ما نمیگیم، گاهی اوقات یه ملاحظه دیگری میشه اون رو باید، یعنی اگر میخواید اون ارتباط به معنای حرفی که هست اون رو در نظر بگید، همین موارد تغییریه، پس تغییر رو میخواید یه چیز دیگه بگید، اون چیز چیه؟ یه مطلبی اینجا ممکنه ما قائل بشیم، ولی غیر از این حرفای افلاحی سعد اینجا مطرح میکنه، اون اینه که بعضی وقتها اون وجود خارجی که هست، اون وجود خارجی مثلا زید، ترکیبی هست از عده عناوین، عالم هست، چی هست چی هست چی هست. ما یه موقعی این عناوین رو به صورت جزء موضوع نگاه نمی کنیم، از تمام این عناوین یه عنوانی به نام زید متحصل میشه، موضوع حکم ما زیده، یک عنوان بسیط. هرچند این عنوان بسیط با اون عنوانهای مرکب محکی خارجشون یکیه، ولی به هر حال دوتا عنوان هستن. ما میگیم زیدان انسان عالم، حمله میکنیم انسان عالم رو بر زید، ولی زید یه چیز هست، انسان عالم چیز دیگری هست. و ما بگیم که حکم اگر روی زید رفته باشه، این انسان عالم، ما اگه بخوایم انسان عالم رو، انسانیتش رو به وجدان ثابت کنیم، عالمیتش رو مثلا به تعبد ثابت کنیم، با ذم این دوتا به هم دیگه بخوایم اثبات این عنوان بسیط بکنیم، این خلاصه مثبته. یعنی مثبت رو در عالم عناوین در نظر بگیریم، به این معنا بگیم گاهی اوقات حکم رفته تو ذات اون اشیا، یعنی حکم رفته رو عنوان مرکب، گاهی اوقات از اون دوتا عنوان یه عنوان سومی انتظار میشه، یه عنوان بسیط. اون عنوان بسیط موضوع حکمه، اون جایی که عنوان بسیط موضوع حکم هست مثبته. و الا این بسیار توجه بفرمایید، ما مثبت کاری که معمولا داریم در جایی هست که لازم و ملزوم در وجود خارجی وجود منحاز دارن. مثلا مثال معروفی که میگیم، من اگر در این اتاق باشم، بودن من در این اتاق و خراب شدن سقف ملازمه داره با مرگ من، مرگ من معلول بودن من در اتاق و سقوط سقفه، وجود مستقل داره و معلوله. این مواردی که من بخوام جزء العلل رو استفاق کنم با ذم جزء العلل دیگه معلول رو نتیجه بگیرم، این مثال معروفه از مثبت دیگه. اما ما نحن فیه این شکلی نیست. ما نحن فیه فرض کنید ما میگیم اصلا زید رو عرف که تصور میکنه، یک مجموعه رو وقتی زید باید مثلا انسان رو میگیم حیوان ناطقه، انسان حیوان ناطقه، ولو در عالم تحلیل انسان به حیوان ناطق تحلیل میشه، ولی ذهن انسان یک انسان به عنوان یک شیء بسیط در نظر میگیره. حکم ممکنه به انسان بسته باشه و اون دو جز اجزای تحلیلی موضوع بشن. اینجا اجزای تحلیلی موضوع رو اگر یکیش رو به اصل و یکیش رو به وجدان ثابت بخوایم بکنیم، برای اینکه اثبات کنیم که این عنوان بسیط تحقق داره، این مثبته. من شیخ تو بحث اصل مثبت اصل صبح ملاحظه بفرمایید، میگه که اینکه ما اصل مثبت رو منکر هستیم فرقی نیست که لازم و ملزم وجود مستقل داشته باشن یا لازم و ملزم در یک وجود واحد جمع شده باشن. لازم و ملزم اگر در وجود واحد هم جمع شده باشن بازم اصل مثبته. اینجا جمع بین این دو تا عنوان و اون عنوان بسیط، اینا در یک عنوان هست، یعنی محکیشون یک شیئه، ولی به هر حال عنوانهاشون متفاوت هست. و این وقتی اینجوری مثلا بگیم موارد تقییدی مواردی هست که حکم در واقع رفته روی یک عنوان متأصل، ولی عملا خارجان هیچ وقت اینجور نیست. ما فرض کردیم که عرف میگه صلات مع طهاره، یعنی در مقام موضوع قرار دادن صلات رو عقل تصور کرده، طهاره هم تصور کرده. یک عنوان بسیط اینجوری مثلا ما نداریم، یعنی صلات هست و طهاره هست. و این که یک صلات مع طهاره یک عنوان بسیط دیگری برش صدق میکند، این خارج از فرضه. فرض ما این هست که عرف این دو طور در موضوع وقت کرده، یعنی موضوعی که عرف فهمیده مرکبه. این تصویری که ما میخواییم اینجا مطرح کنیم جایی هست که موضوع ما بسیط هست، ملازم هست با این دو تا جز. خب این خارج از بحثه. بحث ما در جایی هست که این موضوع هر دوش درش وجود داره. خب یکی در هر دو درش وجود داره، هر دو عرف تصور میکنه، این که در عالم خارج مثلا یه قید سومی وسط باشه، یه قید سومی که خارجیت ممکنه داشته باشه ممکنه خارجیت نداشته باشه، یعنی تفسیرش چیه؟ در جایی که ما فرض کردیم این جزء در موضوع عقص شده، این جزء هم در موضوع عقص شده، بعد میگید ارتباط جزء اول و جزء دوم به هم گاهی اوقات به نحو ترکیبی و به نحو تقییدیه، من اینو فهمم. آقای سعد اینجا اینجوری میخواد توضیح بده، ارتباط ترکیبی ارتباطی هست که در عالم ذهن، ارتباط تقییدی ارتباط خیالی خارجه. آیا واقعا همچی تصویر ما داریم که هیچ ارتباطی در عالم خارج نداشته باشه، ارتباط ذهنی باشه و این یعنی اصلا قابل هضم نیست؟ و رو همین جهت هست که اینها به یه مقدار ربط در همه موارد اجزای موضوع هست، بیشتر از اون هیچ نیست، مگر یک عنوان بسیطی اینجا انتزاع بشه و اون عنوان بسیط موضوع حکم باشه، که این خروج از بحث، خروج از بحث. بله جایی که عنوان بسیط باشه بالاخره اصل مثبته. البته ممکن حتی در اون موارد عنوان بسیط هم ما بگیم عرف واسطه خفی میبینه، فلان میبینه، اونا یه بحث دیگه است، خفای ملازمه هست و همسر اینا، ولی داخل در بحث اصل مثبته، داخل در اصل مثبته. ولی حالا ممکنه بگید واسطه خفی یه واسطه جلی یه ملازمه در اون بحثای استثناءات اصل مثبت رو پشت وسط بکشید. ولی در شایی که دو تا موضوع مرکب اینجا وجود داره، این چی شکلیه که یه جاش تقییدی میشه یه جاش ترکیبی میشه؟ من تحلیل ترکیبی و تقییدی رو به نحو مجزا نمیفهمم اصلا. این عرض ما هست بله. حالا یک موارد شایی صدر از مورد دوم که طهارتی که شرط صلات هست، اون حالا مورد دوم یه قدری پیش داره، اون مورد دوم فردا تو رو بیدم طول میکشه. مورد سوم رو الان عرض بکنم که مورد سوم رو آقای حائری آقای صدر میفرمایند این که ما از واقع عطف اون تقید رو که مورد بحث ما هست نتیجه بگیریم، نه واقع عطف داله بر اون تقید نیست. آقای حائری تو پاورقی توضیح دادن، گفتن و به عبارت و کلمت اخرى واقع عطف داله بر یک ارتباط بین این دوتا موضوع هست، ولی ارتباطی که محکی خارجی داشته باشه لازم نیست باشه. این ارتباط میتواند ولو ارتباطی باشد که ذهن در عالم مفهوم سازی در عالم ذهن میسازه، شبیه هم طولیتی که محکی خارجی نداره امثال اینها، لازم نیست حتما مثل عنوانهایی باشه که خود اون عنوان یک وجود خارجی مستقلی داره که عرف اون وجودات رو درک کنه امثال اینها. پس بنابراین این مورد سوم جواب همون مورد اول در مورد سوم هم میاد. اینا ولو یک نحو ارتباطی واو رو میفهمه، ولی این ارتباط ارتباطی است که در عالم ذهنه و نه در عالم خارج، و این ارتباطی که در عالم ذهن هست بحث مثبت نیست. این که ما همه اون حرفایی که میزدیم این همون در این مطلب هم میاد. حالا یه مورد ثانی وجود داره که این رو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش توضیح میدم. من فردا میخوام یه مقداری کلمات آیون دیگر رو هم یه مروری بکنم، ببینم اگر نکته خاصی در مورد تقلید و ترکیب و این بحثا کلماتشون هست که قابل ذکر باشه در این بحث ذکر بکنیم. اگر نکته خاصی هم نبود ما میریم به بحث بعدی که توارد حالت این هست. البته در مورد مجبوله تاریخ هم دیگه بحثش گذاشتیم در سلسله راهنما در صحبت میکنیم، ولی فرصت نکردم همه کلمات آقایون رو در مورد مجبوله تاریخ ببینم که نکته جدیدی در لابلای فرمایشاتشون هست یا نه. حالا اگر احیانا یه نکته خیلی مهمی بود که من اونجا میخوام پنجشنبه جمعه میشینم مطالعه کنم، اگر یه نکته خیلی مهمی بود که تأثیر جدی داشت در بحث، اون رو هم انشاءالله شنبه بحث میکنیم، ولی حالا فردا رو همین بحث به اصطلاح تقیید و ترکیب رو انشاءالله به انجام میرسونیم. راهنما هم همین بحث های همین هم مجموعه تاریخ و بعضی سوالات دوستان داشتن اونا رو سعی میکنم پاسخ بدم، و همچنین این حالا راهنما هم کلام آقای سعد رو هم ببینید، این که ما شاید فرصت دیر کردیم همین وجه ثانی و ایناش رو هم ملاحظه بفرمایید توش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. و اون اشکالی که شما مطرح میکردید فکر میکنم برگرفته از اون نکته هست که تو جواب وجه ثانی شهید سعد هست با اون روح شکیه. حالا اون رو وجه ثانی رو ببینید، شاید با اون یه نزدیکیه جوهری داشته باشه. و اون رو گفتم برگشت میکنه به حرف شهید سعد، اون بچه هست که من به طرف نکردم اینجا. اللهم صلی اللهم احمد و